بسم الله الرحمن الرحیم. در مثنوی داستانی هست، یعنی مثنوی داستان هاشم بسیار جالبه و آموزنده است برای همه درجات روانی. یه دید موسی یک شبانی را به راه کوه همی گفت: ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت؟ چارقت دوزم کنم شانه سرت و الاخر. البته به تناسب زمان اون وقت این یه قدری هم صحیحه غیر داستان، برای اینکه مردم غالبا در اون ایام خدا را مثل خودشون یه وجود مادی جداگونه حساب میکردن، که این وجود مثل خود ماها که هر احتیاجی داریم، هر چیزی داریم، این وجود یعنی این خدای اونا همین احتیاجات داشت. این فکر اولیه اکثر بشر بود، اکثر بشری. میگه موسی اون شبانی رو دید که این شبان با خودش مناجات میکرد، منطقه مناجاتش چجوری بود؟ اول خب دلش الهی بود، ولی این الهی رو که میپرستید میخواست یه جایی باشه، ازش میپرسید: تو کجایی تا چوم من چاکرت؟ البته ما هم همین حرف گاهی میزنیم، به راستم میگیم: یه خدایا تو کجایی؟ یعنی بس که از ظلم دشمنان خدا ناراحتیم، خدا رو صدا میزنیم در دل و میگیم: تو کجایی؟ من دیگه دنبالش نمیگیم: اون شبان و تو کجایی تا شبه من چاکرت، من نوکرت بشم، کفشتو بدوزم، سرت شونه کنم. این چون در ذهن خودش خدایش یه انسانی بود با تمام خصوصیات بدی، این فکر اولیه بشر بود. کم کم کرد و ترقی کرد از پیغمبران و اینها تا پیغمبر آخر الزمان، پیغمبر ما. دیگه کسی که واقعا اینقدر کم فهم باشه که یه مجسمه خودش بسازه، بعد اون مجسمه رو عبادت کنه، تعلیم ما هم داریم، مجسمه میزدیم، میگیم آثار باستانی، احترامش هم میکنیم، ولی پرستش دیگه در بشر امروزی اون تکامل فکریش به اونجا رسیده که خدا رو مجسم نکنه، خدا رو بدون خدایی، اونایی که معتقد با خدا هستن بگویند که خدا مجسمت، نه خدا. اون زمان اقتضا داشت، ولی این مکالمه موسی و این شبان در واقع یه مرحله ای از تکامل بشریت بود که بشر در اثر راهنمایی های یک کسانی مثل موسی، یعنی پیغمبران، یعنی مرشدان، روشن میشن، میفهمن که خدا در مجسمه نیست. آخر این خیلی امروز در ذهن ما اینقدر عجیبه که باور نمیتونیم بکنیم که یک نفر مثلا مجسمه ساز یه مجسمه خودش بزنه، بعد اینو بذاره بگه این خدا، بعد خدا این رو درسته. این یه مرحله تکامل الهی بود، تکامل بشری بود، تکامل الهی که خداوند به ما رو تکامل داد. همون چون همون جوری که گفتین بشر ماننده هم از یه فرد بشر، جامعه بشری هم به دنیا میاد، طفل کودک کم کم ترقی میکنه تا بزرگ میشه. گردان همون چیز من دنبانش همینجور این شبان میگفت وقتی شب بخوای بخوابی من رخت خواب برات بندازم، صبح هم رخت خواب جمع میکنم. خلاصه مثل یک نوکر برای خودش حساب، خودش رو حساب میکرد نوکر خداوند. ما نوکر خداوند نیستیم، از نوکر بالاتریم، یعنی عبدیم، بندهیم. نوکر اون وقتیش بود که یک کسی خودش رو حساب میکرد، اونم جداگونه حساب میکرد، میکرد من بنده اونم، من یه فرونم یه فرونم. حالا ما به این درک رسیدیم بشر که بشر اصلا مستقل وجودی نداره جز این که خداوند. البته رسیدیم نرسیدیم دروازه چنین عقیده قرار داره. موسی این میگفت رب، بعد به موسی وحی شد که گفت تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. بنده خوب ما، بنده خاص ما را کردی جدا. به موسی خطاب شد خداوند که چرا بنده ای منو که از روی خلوص نیت چیز میکرد جدا کردی. موسی دوید تو خیابون، تو کوچه بیابون، مرجد پیداش کرد، گفت آجا هیچ آداب یا ترتیبی مجود، هر چی میخواهد دل تنگت بگوی، برین اون تحگیریه کنید که حواس دیگرون فرد نکنید. اینجا یه چیزیست که در این تکامل بشریت که ما معتقدیم، یعنی بشر، جامعه بشری ترقی کرده و از اون فکر خدای مصنوعی به خدای به وجود و توجه مطلب دیگری، معنای دیگری از خدا توجه کرده. ولی در این فاصله کسی قربانی نباید بشه، یعنی دلش این است که در اینجا خداوند به موسی میگه تو باید وصل کنی، نه اینکه فصل کنی. یعنی قبل از اینکه این بنده رو از ما جدا کنی و فکر غلطشونشون بدی، فکر صحیح بذاری جلو. که این دوید به موسی و به چیز گفت، به چوپان گفت همین، هرچی میخواهد دل تنگت. گفت موسی، ها گفت موسی، دلم سوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی. وقتی این موسی و وقتی شبان خبر شد که خداوند این چیزار نداره، خواب نداره، بیداری نداره، نیاز نداره هیچی، و اینجور به شرف میزده، خیلی ترسید و خیلی گرفتار. گفت موسی، موسی چه بند و از پشیمانی تو جانم سوختی. این خواسته در این داستان از یک طرف نشون بده که جامعه بشری از این مرحله بت پرستی، بتی که خودش ساخته بپرسته، از اون مرحله باید رد بشه، و این رد شدن به واسطه تذکر یه روشنبینیست، یه پیشرویست، پیغمبریست مثل ما. ولی در این فاصله نباید از خلوص نیت و احیانا اشتباهاتی که خلوص نیت میکنه کسی صدمه ببینه. باید اون خلوص نیتش رو خودش برگردونه به علم جدید، به فهمی که جدیدن پیدا کردی. به این طریق مثنوی هم در داستانهای مختلفی که گفته صفات خدا رو روشن کرده و همچنین نظر اجتماعی رو چیز کرده. بنابراین داستانهای مثنوی هم که میخونین باید با دقت بخونین، چون مثنوی در واقع بیشتر شرح آیات قرآنه. به قول اون میگه مثنوی او چه قرآن مدل هادی جمعی و جمعی را مزل. بعضی ها را گمراه میکنم. در همین داستان خوب اگر دقت کنید هم تکامل جامعه بشری را از این حیث خواسته روشن کنه، هم خلوص نیت رو تعریف کنه و اینکه خلوص نیت بیشتر از اصل مطلب مورد توجه خداونده. خداوند اگر شما نماز فرض کنید، مغرب و سه رکعت میخونید، اگه اشتباه کردید و چهار رکعت خوندید، خدا گردنتون نمیزنه که بگید من نمیخوام. خدا نمازا رو که تحویل میارشید در نماز کردید، فقط میخواد بگه که این اشتباهی اگر میکنی و حرف ناروایی مثل این چوپان میزنید از خلوص نیت باشه، عمدن نگید. به همین جهت هم در یه داستان دیگری میگوید که این چنین چوپان حق نداره به دیگرون عقایدش رو تلقین کنه، چون در خود عقایدش خلوص نیتش مال خودشه، در این عقایدش مسئول میشه. اگر به کسی دیگه رو تعلیم کنه و او یاد بگیره مسئول میشه. بنابراین گفته شده کسی باید عقیده دیگری رو تصحیح کنه یا مطالبش بهش به جا بگه که خودش بدون عقایدش درسته، یعنی مجاز باشه. مثلا این که من گفتم خواهش کردم چندین بار که حتما بخونید، برای اینه که تمام آداب و دستورات و اعتقادات فقر رو منعکس کرده در همه اون. و شاید بعضی ها هم که در امروز خیلی نادر هم کسی میگه مولوی اصلا شیعه نبوده، مسلمان نبوده. از رو همین انادیست که با ما دارن، با درویشی دارن، منعکس میشه در مولوی. و حالا که کتاب او واقعا جامعه ایست که دلان در شاید در تمام دنیا گفته میشه. وقت که روزنامه نوشته بود در آمریکا تازه 500 جلسه درس مثنوی هست در شهرهای ما. اینو ما خودمون چرا ندونیم؟ حالا من تک تک بعضی از داستانهاشو میگم، داستانهاش چون هم مطالب رو به همین طریقه اگر ما دقت کنیم بیان کرده، هم داستان شنیدنش آسان‌تر تا یه مطالب خیلی سنگینه عرفان. انشاءالله موفق باشید.